اجرات و واردات آمریکا 100 میلیون. خب این نکات بسیار مهمی است. اگرچه خود رضا خان وقتی از ایران رفت در مورد حالا شد بعدم پرداخته بشه، در مورد موجودیش سوال کردن که مثلا هیچ پولی ندارن در بانک‌های خارجی. این صحبت رضا خان بود.
دروغ بزرگی رضا خان.
بله دروغ بزرگ به دلیل اینکه دروغش هست، به دلیل اینکه زمانی که بعداً 1327 اتفاق میفته، محمد رضا میره وقتی برای کشور انگلیس میره، اینها رو میخواد آزاد کنه دیگه. انگلیس هم این رو میخواد. بله. کمکش میکنه. آزاد میکنه بخشی از این پولها رو. بله. و این اجازه داده میشه. واقعیت هم این اتفاق میفته.
ولی اون اسنادش وجود داره. بله. اسنادش وجود داره. قبض سپرده گذاری رو. بله همین اسنادش در تورنتو و در سوئیس داریم الان. سوئیس بله یکی از بانکای انگلستان. بله بله.
در سوئیس هست که میگن که دلارهای حالا یک دلار اونجاست برای اون زمان تحصیل محمد رضا شاه بود که به واقع دروغ هست. به دلیل اینکه بعداً محمد رضا شاه بعد از اینکه به قدرت رسید، دولت انگلیس هم این حمایت رو داره که این پولها رو برگردونه. به دلیل اون تفکراتی خود دولت انگلیس داره بهره برداری خاصی که انجام بده. نکته پایانی این که ما میبینیم علاوه بر این مواردی که رضا شاه خوب خیلی از املاک و مستقلات شد در این برنامه در چند برنامه باید در موردش صحبت کنیم. ایشون داره معاملات متفرقه ای که میگن بیش از 144 منبع دیگری هست وجود داره. صادرات تریاک هست به چین، هنگ کنگ انجام میده. صادرات گله های گوسفند هست، چوب هایی که منطقه دریای خزر داره به روسیه میفرسته، یا عواید حاصله ای که از سرشاخه های درختان بید دوامند هست، عواید حاصله از مالیات حقوق مستخدمین دولت هست، عواید حاصله از جرایم و دریافتی از کارمندان و در کارخانه یا کارمندان کارخانه هری بافی است. خب اینا همه یعنی دقیقاً سرازیر میشه جزء املاک و دارایی خود شخص رضا شاه. یعنی اینجا مردم هیچ نفعی ازش نمیبرن.
بله ما الان دفترچه های بانکی رضا خان رو هم داریم، یعنی در کشور موجوده در مراکز آرشیوی و نشون میده که در مقاطعی از سالهای سلطنت رضا خان ما مبالغی نظیر 20 میلیون 18 میلیون 18 میلیون تومان اون دوره
در اون زمان
بله در حساب شماره یک بانک ملی که شماره حساب رضا خان بود ثبت و ضبط شده، چیزی نزدیک به شاید 30 دفترچه باقی مونده. آقای مجدآبادی هرچند این بحث یک بحث دامنه داریه و ما شاید با این وقت کوتاه نتونیم بهش بپردازیم، میخواستم این قدری در خصوص فعالیت‌های دیگر اقتصادی رضا شاه هم صحبت بکنیم، چون ما میبینیم که این هم هتلداری میکنه، هم یعنی به جای سلطنت و به جای رتق و فتق امور کشور هتلداری میکنه، کارخانه داری میکنه، شالی کوبی داره، پارچه بافی داره، کارخونه سنگ داره و همه اینا هم عوایدش همونطور که آقای وهاب‌زاده هم اشاره کردن در حساب‌های شخصی رضا خان و بعد سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی خودش رو نشون میده. یه قدری در خصوص این فعالیت‌ها هم صحبت بکنیم.
ببینید همونطور که اشاره فرمودید رضا خان بعد از تکمیله بحثش تو بحث زمین مرتع و بحث باغداری و اینها میرسه به احداث کارخانه های پیوست به بحث کشاورزی و مرتع داری، مثلا شالی کوبی، مثل پارچه بافی، مثلا کارخانه چوب بری، مثلا کارخانه سنگ که تو بحث بنا و این حرفا بعد خیلی هم استفاده میشه برای بنایی که خودش هم داشته. البته اینجا رو من یه فاکتور کوچیکی میگیرم چون اینا علاقمندی به جنس ایرانی نداشتن، شاید برای سایر ملاکین مثلا استفاده میشده، چون اینا خودشون معمولا طبق اسناد موجودی که از خارج می آوردن. آره
سنگ داخل می فروخت،
کشورهای دیگه وارد میکردن، معمولا کشور اروپایی آمریکایی، یا برنج پاکونی یا خیلی از به قول ما بحث دیگه. ببینید مهم این بحث این که ما بگیم رضا خان مثلا 5 میلیون هکتار داشتی یا 4 میلیون هکتار یا 500 هزار هکتار، این مهم نیست به اعتقاد بنده. من میخوام نتیجه گیری که داریم با آسیب اقتصادی مهمی که زده از بود مدیریتی است. ببینید رضا خان با یک پارچه کردن توی مقوله کسب قدرت زمین و املاک و مرتبه و حوزه کشاورزی و باغداری و بعدش میگم صنایع پیوسته اون، در واقع مدیران موفق، سرمایه گذاران موفق رو از گردون حذف میکنه.
کسی جرأت
کسی نمیتونست در مقابل او قد علم کنه. و ای طرف دیگه رشد اقتصادی هر کشوری یکی از مقولات مهمش ورود سرمایه است، نه خروج سرمایه. ما در دور رضا خان بعد از این بحث زمین خاری و میگم بحث خلاصه انواع کارخونه داری و خلاصه مسائل اینطوری، عوایدی که کسب میشه به تولید نمی انجامه در حساب رضاخان و انتقال پیدا میکنه بانکای بیرون خارج از کشور. یعنی به جای این که ما در واقع تو چرخه تولید سرمایه وارد بکنیم و مدام این تولید رو به قول معروف هم چرخش رو و هم افزایش چرخش رو بیافزاییم و بتونیم رشد رو شاهد باشیم، اون شعارهایی که داده میشد بعد دور مشروطه و رضاخان قرار بود عامل اون باشه تو اجرا، در رضاخان برعکس عمل میکنه. ما در یک جایی داریم یک شعار رو باز هارد میگیم، میگه این ابتدای اومدنش قرار بود تمام خودش رو برای ایران خرج کنه. ببینید چهار خیلی قشنگه، میگه قرار بود تمام خود رضاخان برای ایران خرچه، ولی آخر حکومتش دیدیم که تمام ایران برای رضاخان خرچ شد. ببینید در واقع اقتصاد تکبودی اینجا هارد اشاره میکنه، میگه من متعجبم چرا یک کشوری مثل ایران با داشتن نفت، میگه عدمه ببینید پیشرفت اقتصادی کشور، این جملهش، با داشتن نفت به دلیل حرص و طمع بیش از حد رضاخان و پسرش در عدم احترام به مالکیت خصوصی و قوانین مربوطه آن موجب نابودی کشور شده. این هارت میگه، سفیر آمریکا در ایران میگه در دوره رضاخان. ببین واقعیت امر هم اینه، چون اقتصادی که متکی بشه به قدرت دیکتاتوری یک فرد و مدیریت یک کسی که باید پادشاهی و بس سلطه سیاسی و مسائل سیاسی کشور رو اداره بکنه و مشغولیت واقعیش و حقیقیش باید اون باشه و نمیتونه در عمل برسه به این که مدیریت داشته باشه، یه مدیریت مثبت اقتصادی داشته باشه بر این همه کارخونه و زمین و مرتع و میگم باغ و کشاورزی و حوزه‌های مختلف، در حقیقت حذف نیروهای مثبت یکی از آفتهای بزرگ مبدل شدن خود رضاخان به عنوان دیکتاتور مطلق و عامل تک به قول معروف واحدی در حوزه مدیریتی اقتصادی کشور یک آفت بزرگ دیگه است و مجموع این دوتا باعث نابودی اقتصاد مولد ما در این دوره میشه.
بله خیلی ممنون. ما با توجه به اینکه وقتمون هم به اتمام رسیده دیگه مجال نداریم بیشتر به این بحث بپردازیم، امیدوارم در فرصتی دیگه‌ای در خصوص اقتصاد عصر پهلوی خدمت کارشناسان محترم باشیم و این بحث رو دنبال بکنیم. در یکی از روزنامه‌های فرانسوی یک مقاله‌ای با این عنوان نوشته میشه که این بعد از انتشار موجب میشه که روابط ایران و فرانسه مدت‌ها قطع بشه. تیتر مقاله این بود: جانوری در ایران پیدا شده که زمین میخوره فقط. و خب معلوم بود منظور از این جانور کیه. فرانسوی‌ها نقدشون متوجه رضاخان بود و هم انگلستان هم دول دیگه نسبت به این رفتارهای رضاخان با توجه به اینکه منافع درازمدت اونها رو مورد تهدید قرار میداد، هرچند در ابتدا با روی خوش برخورد کردن اما بعدها متوجه شدن که منافع کلان اونها رو مورد تهدید قرار میده. امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم ما رو همراهی بکنید. شما هموطنان عزیز رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپاریم.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد همچنان همراه برنامه‌های رادیو گفتگو باشید.
در آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. ما اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، به ساعت 4:30 بامداد رسیدیم. برنامه روشنا در این لحظه تقدیم به شما میشه. تفسیر آیات 32-34 از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان به حال اوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن با هر آیه چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. از آغاز قرآن به جزء 13 سوره ابراهیم علیه السلام و آیه 32 رسیدیم. آیه رو بشنوید.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
إن آية ست آبرا برای ما گفته. یک، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید و انزل من از سماء ماء، آب باران فرستاد، فاخرج به من از ثمرات، به همین آب باران میوه ها را از زمین رویاند، رزق لکم، برای که رزق شما باشه. خب این آب باران دیگه چی؟ دومین آب، و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر، برای شما کشتی را رام کرد تا این کشتی به فرمان او در دریا به حرکت دیاد. خب اینم آب دریا دیگه چه آبی؟ آب سوم، و سخر لکم الانهار، برای توزیع آب به همه بلاد خداوند نهرها را قرار داد. پس هم معدن گفته، تولید آب از چیه؟ از باران تولید میشه، از آسمان تولید میشه، و هم توزیع آب از رودخانه ها، و هم استقرار آب در دریاها. تولید، توزیع، استقرار. آب باران اخرج بهی من از ثمرات، رویدنی ها، آبیاری گیاهان، مایه حیات اونها، سالم سازی هوا، تغییر و تلطیف و لطافت هوا. آب دریا سبب پرورش حیوانات دریایی، ماهی ارزان ترین مسیر برای عبور کشتی ها، و خود سرچشمه ابر و باران همین بخار دریاها و اقیانوس هاست که تبدیل به ابر و باران میشه. آب نهرها هم که برای آبرسونی به مناطق، اگر نهرها نبودن چطور ما مثلا آب از یه منطقه می‌خواستیم یه منطقه دیگه بریم؟ نهرهای طبیعی آب رو می‌برن به همه مناطق. خب این آیه می‌خواد بگه که تسخیر که میگه سخر علیکم، معنی تسخیر هم به معنی بهره‌گیری از منافع است. مثلا میگیم تسخیر خورشید، ما چون داریم آیه بعد داریم سخر علیکم الشمس والقمر، خورشید مسخر شماست. خورشید مسخر شماست، نه خورشید به امر من جا به جا میشه. تسخیر خورشید یعنی سخر لکم، یعنی برای بهره گیری شما قرار داد. معنی تسخیر یعنی بهره گیری از منافعش. خب البته جایی هم تسخیر به معنی سلطه میاد که به معنی سلطه باشه، تسلط کامل. بعضی چیزها انسان تسلط داره، مثل نهر رو انسان تسلط داره، میتونه این نهر رو مسیرش عوض کنه، جلوش رو بگیره، آب نهر رو به جای دیگه منتقل کنه. با گاهی وقتا تسخیر معنی که من تسلط دارم، گاهی تسخیر معنی اینه که من تسلط دارم، مثلا خورشید، من به خورشید تسلطی ندارم، اما این خورشید نورش در راستای منافع بشره. پس خلاصه تسخیر دو جوره، یا سخر لکم یعنی منافعش مال شماست، یا شما قدرت سلطه بر اونها دارید. شناخت نعمت‌های خدا بهترین راه خداشناسیه. انسان به شرطی که ساده نگاه نکنه دقت کنیم در نعمت ها حسی کراس توحید همین برگ درختان سبز که شاعر میگه درست گفته. بهترین راه خداشناسی راهیست ارزان عمومی و هر کسی میتونه به یک زاویه ای از نعمت ها دقت کنه و چیزای جدیدی بفهمه. در میان همه نعمت ها هم خدا آب را یکی مهمترین قرار داده، هم آب باران، هم آب دریا، هم آب نهرها. آفرینش هستی برای انسان هاست، رزق لکم، سخر لکم، لکم لکم تو قرآن زیاده. و انسان هم بر طبیعت حاکمه، یعنی انسان میتونه طبیعت را مهار کنه، از منابع طبیعی میتونه اونطور که دلش میخواد استفاده کنه. خب این آیه 32 تمام. سوره ابراهیم علیه السلام آیه 33 رسیدیم، بشنوید.
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
آیه قبلم که آیه 32 بود بحث آب بود که ما سر رقم آب در اختیار شما گذاشتیم، آب باران، دریاها و کشتیها، نهرها. خب سخر لكم الفلك لتجري في البحر، سخر لكم الانهار. اینجا باید میگه سخر لکم الشمس و القمر، خداوند خورشید و ماه را که دائبن، دائبن از دعبه که دعب آل فرعون میگن، فلان دعبش اینه یعنی برنامه‌ش اینه دائمی، دائبن به قول تفسیر مراغه میگه دائبن فی الحرکه، یعنی در حرکت اینا، یعنی خورشید و ماه که دائما در حرکتن مسخر شما کرد. و سخر لکم اللیل و النهار، و همچنین شب و روز را برای شما مسخر کرد. خب باید ببینیم که خدا میگه خورشید بهتون دادیم، نعمت خورشید رو از که ما نمیتونیم درک کنیم. مثلا اگر خورشید نبود چه چیزی رو جا خورشید میذاشتیم برای انرژی؟ تمام نیروگاه های بشری یا خراب میشه یا تعطیل میشه یا تعمیر میخواد. نه تعمیر میشه نه تعطیل داره، خورشید دائما نور میده، نور مجانی. ما چیزایی که خدا داده، مثلا همین دیوان آب رو حساب کن، شما یه آب رو ورداری چیزش میذاری؟ قرآن میگه لو نشاء لجعلناه اجاجا، بخواه ما با ترخ میکنیم. چه میکنیم؟ شما مادر رو وردار، صد تا عمه و خاله کار مادر رو میکنن. شیر مادر رو از نوزاد بگیر، تمام دکترای غذاشناسی جمع شن از کره زمین، میتونن از ترکیبات شیمیایی و از این مواد طبیعی یه چیز راستن کار شیر ماده رو بکنه. نمیدونی خدا چی کرده، توجه نداره. قرآن میگه و سخر لکم الشمس، نقش خورشید در گیاهان، نقش خورشید در بخار. چقدر خورشید محیط را برای تنفس از زندگی معاوض کرده، خود نورش برای کشتن میکروب ها یه نقشه. بعدی بخاری که میره آسمان، رفتن بخار به آسمان در سایه تابیدن خورشید یه نقشه. باز این بخارا تبدیل به ابر میشه، بارون، باز بارون در سالم سازی محیط زیست یه نقشه. بازی بارون که نازل میشه این درخت ها سبز میشه، باز این سبزی ها و فضای درخت ها و این اکسیژن سازی گیاهان در فضا. ببین در این خورشید تا مقداری که یه حساب سر انگشتی عوامانه بکنیم، عوامانه 4 بار این خورشید در محیط زیست ما و لطافت محیط زیست ما اثر داره. حرارت نورش و کشتن میکروب ها 1، بخار را ایجاد بخار از دریاها و اقیانوس ها و رفتن بخارها به بالا 2، نزول با بخارهایی که ابر میشه و باران میفرسته در لطافت هوا 3، این باران سبزی ها رو به وجود میاره، درخت ها و گیاه ها رو به وجود میاره و این گیاه ها اکسیژن سازی میکنه 4. اینها همه در راستای منافع بشر آفریده شده. حیفش که خداوند همه چیز رو برای ما آفریده ولی ما خودمون برای خدا نیستیم. خدا همه چیز رو برای ما آفرید ولی ما برای خدا نیستیم. قشنگ گفته شاعر که میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. میگه همه هستی در راستای منافع تو هست، اما تو در راستای رضای خدا نیستی. خب آیه 33 هم تمام. خدایا ما را از غافلین قرار نده، سوره ابراهیم. و الان آیه 34 رسیدیم، آیه را بشنوید.
و آتاکم من کل ما سألتموه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها این الانسان لظلوم کفار.
در آیه 32 و 33 و 34 چند تا نعمت ها رو شمرد، همش هم با سخره. سخره لکم الفلک، سخره لکم الانهار، سخره لکم الشمس و القمر، سخره لکم اللیل و النهار، هی سخره سخره سخره. بعدم ای آیه میگه و آتاکم من کل ما سألتموه، خداوند هر چی رو که از او خواستید و نیاز داشتید به شما داد. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمت خدا رو بشمرید نمیتونید اونها رو با دقت شماره کنید. خب بعد میگه ان الانسان لظلوم کفار، مدیریت شما خرابه، یعنی ابزار تولید دارید، ارزه ندارید، آب دارید، خاکم دارید، شما نتونستید کشت کنید. بعضی از کشورها نشون دادن که تو یک سطل آب، در یک سطل آب 50 کیلو گوجه بر می‌داره. شما از 20 متر زمین نمیتونی گوجه برداری، با دید گیر کجاست. ان الانسان لظلوم کفار. خدا رحمت کند آیت الله شهید صدر، کتابی داشت به نام اقتصاد نام، ما جوان که بودیم این کتاب رو میخوندیم و ای آیه رو آورده که میخواد بگه ابزار تولید خدا داده مدیریت بده. در یک لیوان آب به قدری انرژی که میشه یه شهر رو برق داد، در یک لیوان آب انقدر خدا انرژی گذاشته که یک شهر رو میشه برق داد. ان الانسان لظلوم کفار. انرژی هسته‌ای خب این بوده در طبیعت، این انسان است که کشفات بکنه. حالا این هر جای هستی رو دست بگذاری یه همچی انرژی های هست. تو سوره ابراهیم از آیه 32 33 34 چند تا آیه میگه سخره 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 سخره، بعد میگه ان الانسان لظلوم، این گیر تو مدیریته. میگن نادرشاه به سربازاش گفت شما که تو میجنگید چرا گذاشتید ایران دست بره؟ میگه نبودید. گفتن ما بودیم، نادر نبود. یه کسی میاد این انرژی ها رو کشف میکنه، یک امام خمینی میاد یک ملت ترسو رو شجاع میکنه، یک امام خمینی میاد همه ی ابرقدرت ها رو به زلزله میندازه. انسان باید در مدیریت به جای برسه که بتونه از این امکانات استفاده کنن. این زن هایی که هنر دارن از پوست پرتقال مربا درست میکنن، و زنایی که هنر ندارن بهترین برنج رو خرابش میکنن. ان الانسان لظلوم کفار. خب حالا این آیه یه جا دیگه هم داریم در سوره نحل آیه 18 میفرماد که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم، اگر بخواهید نعمت خدا رو نمیتونید بشمرید، خداوند غفور و رحیم است. اینجا میگه این دو تا آیهش نصفش با همه، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، دو مرتبه اونجا هم گفته ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اینجاش مثل همه. آخرش در سوره ابراهیم میگه ان الانسان لظلوم کفار، یعنی مدیریت تولید شما ضعیفه. اونجا میگه ان الله لغفور رحیم، باید دید اونجا کدش چیه، چون تکرارهای قرآن هر کدوم یک هنری داره. مثلا در سوره یوسف بارها کلمه یوسف در سوره یوسف اومده، ولی هر دفعه به یه آهنگی داره. یه بار خبری یوسف خواب دید به باباش گفت، خب خبر میده. یه بار تشریع یوسف اعرض عن هذا، یوسف هیچی نگو، شطور دیدی ندیدی، به کسی نگید زن من عاشق تو شده، به خانمش هم گفت برو توبه کن. یه بار لحن التماس یوسف ایها الصدیق، یوسف تو صدیقی. یه بار لحنی که به یوسف به عنوان یه معلم نگاه میکنن که ما خواب دیدیم لطفا شما استاد هستید. یعنی هر دفعه کلمه یوسف با یه لحنی آمده. اینجا و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. دو مرتبه گفت و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. این اولش مثل ما اگر بخواید نعمت خدا رو بشمارید نمیتونید دقیق بشمارید. اما یه جا میگه ان الانسان لظلوم کفار، یه جا میگه که ان الله لغفور الرحیم. آهنگاش فرق میکنه برای هدفهای مختلف. خب تعدو چیه؟ لا تحصوها. تعد عد یعنی شماردن، یعنی عدد یعنی شماره، احصا یعنی شماره دقیق. میگه و ان تعدو نعمت الله، اگر خواسته باشید نعمت خدا رو بشمارید لا تحصوها، دقیق نمیتونید بشمارید، دقیق نمیتونید بشمارید. ما گاهی وقتا مثلا میگیم خب چشم، میگیم بله چشم، همون این چشم از چند لایه هست؟ اشک چشم، بله اشک یا چشم یا آب شوریه، خیلی خوب همین. حالا این آب شور از 10 تا ماده ترکیب میشه، مقدار و نوع ترکیبش چجوریه دیگه اون ریزش بشیم نمیتونیم. نان، بله خب گندم، کشاورز گندم میکاره، بعدم نونوا میپزه ما میخوریم، همین. ریز باید بشیم ببینیم گندم چند صد دست باید کار بکنه تا گندم تولید بشه. اگر خواسته بشید ریز بشید نمیتونید. خب و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. خدایی که بشر را آفریده نیازهای او را بلده، درست برآورده شده، و اما این انسان باید به دنبال رفع نیازش بشه. انسان موجودی است نیازمند و محتاج. می‌فرماد که و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چی سوال کنید خدا بهتون میده، یعنی چیزایی که مورد نیازه خدا بهتون داده. انسان نمیتونه نعمت خدا رو بشموره و دقیق تا چه سبب بتونه شکرش انجام بده. خب آیه 34 تمام. نتیجه آیه چی شد؟ نتیجه آیه این شد که خداوند میخواد بگه مشکل تو نعمتهای الهی نیست، مشکل تو ابزار تولید نیست، مشکل تو منابع نیست، مشکل تو بهره‌گیریه، مشکل تو مدیریته. سخر لکم، سخر لکم در سوره ابراهیم از آیه 32 33 34 5 6 تا سخره گفته، یعنی همه چیز در اختیاره. آخرش گفته ان الانسان لظلوم کفار، در مدیریت نتونستید خوب مدیریت کنید. همین زمین‌های کبیری که ما میگیم بی‌خاصیته دست اهلش بدی از وجب به وجبش دلار در میارن. اندن انسان لظلوم کفار. ما خوب کار استفاده نکردیم. بعضی از کشورهایی که کاغذ میفروشن، یعنی تولید کاغذ دارن، تولید انبوه و کاغذ به دنیا میفروشن، کتابای درسشون رو بچه مدرسه یا چند بار میخونن، یعنی امسال میخونه میده به یه بچه دیگه اونم میخونه. بعضی کشورها کفران نعمت میکنه، یه کتاب یه سال خون دور میندازه، یه سال خون دور میندازه. ما بلد نیستیم چجوری زندگی کنیم، باید مهندسی رو از خدا یاد گیریم. خدا یه شکاف گذاشته تو صورت به نام لب، همه زندگیمون رو با همین لب حل کرده. نوزاد با همین لب سینه مادرش رو میمکه، با همین لب حرف میزنه، با همین لب اکسیژن میگیره، با همین لب کربن پس میده، با همین لب فوت میکنه، با همین لب میبوسه، با همین لب تمام زندگیشو از اول تولد تا آخر تولد با همین لب حل میکنه. ما یه سالون میذاریم، میذاریم آمفی‌تئاتر، یه سالون میذاریم سالون اجتماعات، یه سالون میذاریم سالون مسجد، یه سالون میذاریم سالون چی، همینطور هی نتونستیم خوب کار بکنیم. وگرنه بشر منابع طبیعی کم نداره، ولخرجی، اسراف و استفاده نکردن. در بنایی مساله اضافه خرج بکنیم، در فرهنگ کاغذ اضافه خرج بکنیم، در ساختمون اضافه، در تجملات اضافه. نعمت هست، شما کفران میکنید و بلد نیستید. این گله ای که خدا از ما داره. خب آیه 34 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.